Rahim. دوستان عزیز، چهار تا لغت در بحث تفسیر آیه شریفه یفتنکم، به مناسبت یفتنکم گفتیم اینا به معنی آزمایش کردنه. لغت اختبار هم همینطوریه. چرا؟ چون در کنه اختبار خبر شدنه، یالله در کنه اختبار خبر شدنه، خبر شدن یعنی اطلاع پیدا کردن، پس به این جهت میگن اختبار. پس آقایون روشن شد، ما آیه شریفه که یفتنکم آمده، چرا آزمایش رو میگن فتنه؟ چون باعث میشه ناخالصی از خالص جدا بشه، همونطور که طلاساز و کوره آهنگری داره ناخالصی های طلا و آهن رو جدا میکنه. دو، چرا محسه میگن؟ محسه دقیقا محسن به معنی همون کوره آهنگری و کوره طلاسازیه، چون شدت وقتی که کوره دیگه خیلی شدید باز که دیگه ذره ناخالصی باقی نمیمونه، اونجا میگن محسه یا محسه. و محسه در جایی به کار میره که چنان خلط شده که شما میگید نه نمیتونن جدا کنن، ولی بعد جدا میکنن، جدا میکنن. لیمیز الخبیث من الطیب، تمییز داده میشه. سوم، لغت امتحان بود، چون آزمایش باعث چی میشه؟ باعث کهن، خستگی، کهنگی، محن. چهارم، لغت اختبار بود، چون آزمایش باعث اطلاع میشه، آقای معلم مطلع میشه که کی فائز است کی فائز نیست. و پنجم هم لغت دیگری هم بود دیگه، بلا، یعنی کهنگی. بعد از فرصت استفاده کردیم، گفتیم نقش المنجد رو هم بیان کردیم، بیان دو در کتاب لغت ممنوع، ما باید به کتاب لغتی مراجعه کنیم مثل الموجب الوسیط، حدیث رو میاره، آیه قرآن رو میاره، به وسیله نویسندگان مسلمان نوشته شده، البته بعضی جاها هم خبتایی داره، ولی اونا استاد ماهرن. مثلا یکی از نکته ضعفاش اینه که لغت‌های معاصر هم آمده کنارش ذکر کرده. مثلا شما حیله را در لغت اگر اصالتا نگاه کنید، حیله به معنای چاره‌جویی، آقایون چاره‌جویی. چرا ما میگیم باید همیشه به کتاب لغت قدیمی مراجعه کنید که به عصر وحی نزدیک باشه؟ چون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، یعنی چاره‌جویی. حیله اصلا به معنای حقه‌بازی و کلک‌بازی نبوده. علمای اهل سنت آقایون در کتاب‌های فقهشون یک کتابی دارن، کتاب الحیل، یعنی کتابی که چاره‌جویی از ربا، چاره‌جویی از مثلا روزه، که قرن پنجم قرن حرب الحیل بود، فقها سر حیله ها دعوا داشتن که آیا حیله در فقه باید باشه یا نباشه. مولا احمد اردبیلی میگه ریشه حیله باید در فقه کنده بشه، اگر بنا بشه با چاره‌جویی از فقه بریم بیرون اصلا فقهی نمیمونه. ایشون به شدت مخالفه، لذا حیل ربویه رو اصلا قبول نداره. المبسوطی شیخ طوسی هم نگفتیم به سبک سنی ها نوشته شده، کتاب الحیل داره. البوتی شامی یک کتابی داره به عنوان حیل ربویه، بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده بود، بعد سر صدا در آمد که آقا حیله های ربوی، باز همه رو جمع کردن خمیر کردن. خب فقط چند نسخه باقی مون تو کتابخانه آستانه، اخیراً با دوباره بری چی؟ بری که آیت الله از ما آقای مکارم آمد کتابی نوشت به نام حیله های ربوی. حیله ها، حیله در اصل معنی چاره‌جوییه. آقایون لغت های قرآن رو باید با کتاب لغت قدیمی تفسیر کرد، نه با کتاب لغت الان. الان در الموجم الوسیط نوشته الحیله الحذق فی الامور، یعنی چاره‌جویی کردن، دقت کردن، بررسی کردن. بعد مساوی باز نوشته معنای دوم الخدعه، الخدعه. الان حیله برابر با خدعه بازی. آقای مقاصد شریعت هم که در قرن پنجم به وسیله امام الحرمین جوینی متوفای 478 پدید آمد و بحثش آمد، اصلا اصلش همی حیله ها بودا، اصلش حیله ها بود. این حیله های فقه میگن با مقاصد شریعت نمیسازه. آقا ما بیام ربا را از این طرف بگیم، هر من ربا از اون طرف بیان بگیم دور بزن. روزه بگیم آقا روزه بر شما واجبه، بگیم برو سر چهار ترسیخ بخور دیگه آزادی. در کتابهای مختلف من مصادیق گوناگونی رو پیدا کردم، حتی در کتاب حج، در کتاب فلان، در کتاب فلان. بالاخره جنگ بین حیل در افتاد. اردبیلی با همه اینا مخالفه، میگه ما فقهی را قبول نداریم که بشه به یک جوری از لایه زد و در رفت. ان یفته نکن، رد بشین. الذین کفرو، کفرو دوستان عزیز، خب ما هنوز تو مرحله اول آیهیم، گفتیم مرحله آیه واژه شناسی داریم. کفر در لغت به معنی سطر، کافر یعنی ساطر. به همین جهت ما در روایات داریم به کشاورز و ادبیات عرب کافر میگن، کافر. کفار الارض یعنی حراس الارض، یعنی کسانی که دانه را ببینید آقا، به اعتبار این که در حقیقت کشاورز دانه را زیر زمین میپوشاند، عرب میگه کافر به کشاورز، چون میپوشاند. کلاغه ها، نمیدونم شما مثل ما دهاتی هستید یا نیستید، قدیم که میرفتیم به درو، کلاغه ها یک کمی همچی شامشون قوی نیست ها، میان این دانه های گندم را میچینن 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 از این زمین ها، میرن یک جای کوت میکنن میپوشانندش. بعد یهو که شما میرفتی تو زمین گندم، میدیدی هر چند جایی چنین یک کوچ گندم آمده بالا با کناره. این ما میگفتیم کشت کلاغه، این کشت کلاغه. او در عالم خودش داره پنهان میکنه که سر وقت بیاد بخوردش. در حقیقت توجه فرمودین، حیوانات این حالت را دارن دیگه، تو مستندات زیاد دیدید دیگه. حتی یک سگی را من مثلا فرض میکنیم که گاهی همون تو یک کمی همسایه ما سگی داشت، ما بردیم بعضی چیزها را منداختیم، من یک شب خودم دیدم که این برداشت و رفی ورور ورور یک جای شنی پیدا کرد، زیر شنا قایمش کرد، پوشیدش برای وقتی که باز گرست نبشه ها، یعنی ذخیره. حالا کلاغ هم همون کار میکنه، بعد یهو سبز میشه، میگیم کشت کلاغ. در حقیقت بله بله احسنتون، بله اونا رو هم زیاد دیدیم تو، که من فیلم مستند خیلی دوست دارم، همیشه اینا رو نگاه میکنم. ما تلویزیون اینا نگاه نمیکنم، نه رادیو نه تلویزیون، تو دیگه الحمدلله هیچ کدوم نیست، اینجا هم اگر هست، ولی مستندار خیلی علاقه دارم، تو منبرام خیلی تعریف میکنم نکته هایی را از این مستندار. مقصود دوستان عزیز، اصل کفر به معنای سطح. بعد ببینید فلح، به کشاورز فلاح هم میگن، فلاح. اصل فلح به معنای شکافتن ها، شکافتنه، فلح یعنی شکافتن، به معنی شق، به معنی شق. فلا را میگن فلا، چون زمین رو میشکافه، چون یا گاواهن میزنه یا با الاغ میرونه، ای آساتی که داره با اسب، هر کدوم که باشه بالاخره زمین رو اینطوری میشکافه ها، اینو میگن فلاح. فلاح دقت فرمودید، نه قد افلح المؤمنون، یعنی پرده کفر رو شکافتن، پرده نفاق رو شکافتن، رد شدن، دیگه حالا دارن به یک جایی میرسن که اولائک هم الفائزون بشن. اما آقایون، ما در قرآن یک لغت داریم، زارع. زارع بر انسان کافر اطلاق میشه، بر انسان فالح و مفلح اطلاق میشه، ولی زارع، زارع صفت خاص خداوند متعال، یعنی صفتی است برای خداوند. به خداوند قرآن نگفته کافر یعنی دانه رو میپوشانه، به خداوند نگفته فلاح یعنی میشکافر، ولی انتم تزرعونه ام نحن الزارع. زرع میدونید یعنی چی؟ زرع اون مرحله است که دانه زیر گندم، زیر زمین مخفی شده، پنهان شده، خاک و نم رسیده، دیگه حالا دانه جوانه آمده بالا، این جوانه را کشاورز میاره بالا، اون رو خدا میاره بالا. انتم تزرعونه ام نحن الزارع. اون آیه آخر سوره صف فکر میکنم که اونجا کزرعن، کزرعن داره آخر سوره صف، خیلی خوب. اینم کفرو، به کافر مشرک در حقیقت. ببینید آقایون، هر کافری مشرک نیست، ولی هر مشرکی کافر هست. مشرک یعنی کسی که برای خداوند متعال شریک قرار میده، لذا در لغت و اشرک خفی امری، یعنی برای من شریک قرار بده. حضرت موسی که فرمود و اشرک فی امری، جناب هارون را شریک من قرار بدید. ببینید شراکت که ما در فقه داریم یعنی دو نفر، سه نفر، ده نفر، هزار نفر در یک شرکتی، در یک... اصلا شرکت یعنی همین، یعنی با هم مشترک بشن، درست؟ اما شریک ممکنه برای خدا شریک قرار بده، پس شد کافر. اما کافر یعنی کسی که خدا را، لذا آدمی که منکر خداست کافر هست، ولی ممکنه مشرک نباشه. اصطلاح مشرک بشه چون او شریک قرار نداده در حقیقت، او از اصل منکر شده. لذا کافر یک معنای گسترده تری داره در حقیقت. اینطوری کافر یعنی من ستر الخالقیت را، خالقیت خداوند را پوشاند، منکره، منکره در حقیقت. مثلا میگیم کافر یعنی زندیق، میگیم کافر یعنی مشرک، میگیم کافر یعنی مثلا فرض میکنیم که منکر خدا. ان الکافرین کانو، کانو را آقایون قبلا هم تو آیات دیگه توضیح دادیم. ما دو تا کون داریم، ببینید کان یکونو، یکی تامه تعبیر میکنن یکی ناقصه. علمای ادب قبل از علمای لغت آمدن لغت کانه را به دو قسم تقسیم کردن، یک لغت کانه تامه، کان یکون و کون مثلا یعنی بودن، صرف بودن، اینا رو تعبیر میکنن علمای ادبیات عرب افعال تامه. افعال تامه یعنی افعالی که بر صرف بودن دلالت میکنه. حدوث یعنی بودن، کون یعنی بودن، درست؟ این صرف بودن دیگه احتیاج به خبر نداره. اذا عرب نالشه این انهول لهو کن فیکون، نگاه بینید اینجا خبر نداره دیگه، کن یعنی باش، یعنی موجود شو. حضرت صادق فرمودی لفظ را خداوند متعال برای تقریب به ذهن فرمود و الا خداوند متعال اراده او برابر با ایجاده، اراده او برابر با ایجاده. کن فیکونو، کن الان اینجا در حقیقت خبر نداره چون تامه، فیکونو دیگه خبر نداره چون تامه، مرفوع هم هست چون فا، فای سببیت نیست، اشتباه نکنید ها، لذا قرائت عاصم فیکونو خونده شده، در حالی که باید فعل مضارع در جواب امر بعد از فا اگر باشه باید منصوب خونده بشه. توجه فرمودید منصوب یا مجزوم؟ مجزوم اگر فا نداشته باشه، منصوب اگر فا داشته باشه. خب اینجا در حقیقت کان یکونو اگر تامه باشد، افعال تامه باشد، ماضی داره، مضارع داره، امر داره، نهی داره، خبر جهد داره، همه مشتقات ازش مشتق میشه. اما کانه، کانه ناقصه داریم. کانه ناقصه اونیست که دیگه نمیگیم فاعل داره، به اسم و خبر میخواد، یعنی بر سر جمله داخل میشه، میگیم کانه لا کانو لکم عدوون. ببینید کانو اسم میخواد، عدوون هم میشه خبرش. اینو میگن کانه ناقصه. پس نقص داره چون به فاعل اکتفا نمیکنه، احتیاج به خبر داره. البته کانه ناقص هم که باشه تامه به تعبیر دیگر، یعنی از نظر اشتقاق تمام مشتقات رو داره. مثلا ما در قرآن داریم لم اکو بقیا، لم اکو بقیا لم اکن بوده، نونش هم تازه افتاده. کانو داریم، یکونو داریم، اضاخر داریم، الا ماشاءالله از این مشتقات کانه کنم. ببینید در اون بحث ظرف هم این مطلب رو میخونیم در جار و مجرور. مرحوم آقای مدرس افغانی رحمت الله علیه در کتاب کلام المفید که شرح سمدیه هست، اونجا در بحث خاتمه سمدیه مراجعه کنید، خیلی مفصل توضیح داده ها. عوامل ملا محسن هم که در جامع المقدمات یک جمله خیلی کوتاهی داره، همون صفحه اول میگه ان کان عامله عاما محذوفا فمستقر و الا فلعقبون. این جمله خیلی مهمه، تو یک مبتدا و خبر شرطیه آمده نظیر بله. ان کان عاما محذوفا، عام یعنی از افعال عام باشه. افعال عام چیه؟ افعالی است که دلالت بر کون مطلق میکنه، بودن مطلق. باز ما افعال را دو جور تقسیم میکنیم، میگیم افعال دو قسمن، افعال عام یعنی بودن را فقط میرسونه، کون یعنی بودن، ولی بودن چی نمیرسونه. ولی وقتی میگیم ضرب، بودن هست ولی بودن ضربه. وقتی میگیم اکل، بودن هست ولی بودن خوردنه. اینا با هم فرق میکنه. لذا از یک تعبیر میگن افعال خاص، افعال عام، از یک تعبیر میگن افعال ناقصه، افعال تامه. افعال خاص و عام در بحث ظرف مستقر و ظرف لغو مطرح میشه. این هم که گفتیم اینجا کانو اسم و خبر میخواد که در ترکیبش خواهیم گفت. عدو مبینا، آقایون عدو مصطفی الغلاینی یک مسیحی لبنانی است، اهل جنوب لبنانه، سه جلد کتاب نوشته به نام جامع الدروس العربیه در کشورهای عربی، کتاب متن درسی ها، ولی در ایران ما جا نیفتاد. حالا ما کار نداریم، اصلا من با این جور چیزا کتابا مخالفم که جا بیفته. تو ایران ما آمدن مباد العربیه را که امیر یعقوب نوشته بود جا انداختن. هر دو تا مسیحی هم. بعد آقای استاد محمدی حفظه الله تعالی با زحمت کشید و مباد العربیه را با مثال. خب ای کاش این کارا و ای زحمت هایی که ما کشیدیم روی یک مبنای یک کتاب مثلا علمای اسلامی، مسلمان، سنی، شیعه، بالاخره این تعبیرات هست آقایون، متون باید بریم پیدا کنیم، باید بریم بررسی کنیم. ببینید آقایون، این جامع الدروس یه قاعده ای اونجا بیان میکنه، میگه بعضی از کلمات عربی هست که مفرد و تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث درش یکسانه. مرحوم نجم الائمه استرابادی در شرح شافیه هم این قاعده رو مفصل توضیح داده. 5 تا عنوان دیگه تموم کردم. بله 5 تا عنوان. یکی فعول به معنای فاعل. وقتی میگیم مثلا فرض میکنیم خداوند متعال غفور است، غفور فعول به معنای فاعله، یعنی غافر، بخشنده. اما فعول به معنای مفعول اگر گفتیم مذکر و مؤنث یکسان نیست، اشتباه نکنید. فعول به معنای فاعل، فعیل به معنای مفعول، قتیل به معنای مقتول، مذکر و مؤنث یکسانه، تثنیه و جمع یکسانه. وزن مفعل مبالغه، وزن مفعال مبالغه، وزن فعاله، اشتباه نکنید. فعاله ای که تاش مبالغه باشه، مثل علامه، نه نفاسه ای که در آیه شریفه قرآن داره. اون نفاسه جمعش نفاسات آمده، چون تاش تای تانیسه، اون مؤنث نفاسه، اشتباه نکنید. علامه مفرد و مذکرش یکسانه، تثنیه و جمعش یکسانه. بعد میگه خب این 5 تا قیاسیه، اما از این 5 تای قیاسی که رد شدیم کلمات زیادی داریم که سماعی هستن. سماع به ما میگه مفرد و تثنیه و جمعش یکسانه. کلمه عدو از هموناست، کلمه جنوب در از هموناست. در اون آیه شریفه الا جنوبن، ببینید جنوب برای جمع آمده، اینجا عدو برای جمع آمده. کانو عدو، نمیگه اعدا، اعدا هم در قرآن آمده، ولی اعدا جمع عدو آمده، مانعی نداره، ولی عدو همچی ظرفیت رو داره از ماده عدا یعدو، یعنی تجاوز کرد. عدا یعدو و اذا اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم. اصلا عدب را میگن دویدن، دویدن را میگن عدب. ببینید اول آدم یواش یواش را میره، او را میگن مشا، او را میگن ذهبه، بعد یک کمی تندتر که آدم میره او را میگن عدا یعدو، یعنی داره میدوه ها، توجه فرمودونه. بعد بله اگر حالتی که خودش رو به هم بزنه و تکونم بده، عرب میگه هربله، در مکه مثلا میگن. ببینید کانو لکم عدوان مبینا، مبینا چون خیلی توضیح داره، من لغت مبین و استبانه و تبینه و مثلا فهم میکنیم که ابانه یا بینو در قرآن زیاد استعمال شده. آقای یک مستشرق غربی آلمانی یک جمله داره میگه برای آشنا شدن با لغات قرآن از کثیر الاستعمال ها شروع کن، بیا به قلیل الاستعمال ها. شما وقتی لغت رعا را در قرآن کار کردی، 3 جزء قرآن رو میتونی کار کن، مسلط شدی. یک لغت رو کار کردی ولی 3 جزء رو مسلط شدی، یعنی حداقل شما 30-40 صفحه قرآن رو مسلط شدی. یعنی چی؟ برای که رعا اوقت مشتقات داره و استعمالات گوناگون داره، میگه از کثیر الاستعمال ها شروع کن، بیا. اونایی که رو لغات قرآن کار میکنن قاعده داره در کشورهای عربی، آقایون چون برای لغات قرآن برنامه دارن، آداب و اساس دارن. در حقیقت ما آداب و اساس رو اگر بدونیم خیلی جا موفق میشیم. و صلی الله علی محمد و آله.